همین ناقص شده و بعد دو سه سالم که این زمستون اومده و افت فشار و اصلا هیچ اتفاقی نیفتاده. یعنی اگر عزمی باشه یه جایی مثلا 5 متری 100 متری ساختن که خیلی چیز نداره که بخوام. یا یه چنین مواردی هم قابل در حقیقت اعتراض هست یا خیر شما به یک دلیلی میای طبق اون فرایندی که فرمودید نحوه تملک اراضی اون قانونی که هستش و احراز میشه این ضرورت، به هر حال یه جایی رو تملک میکنید اما اون کاربری اتفاق نمیفته. مثلا این چند سال میگذره اصلا هیچ دست نزدن به اینجا، فقط میخواستن این زمین ها رو انگار ناقص کنن. این هم قابل اعتراض هست یا نه؟ که از این مورد بریم یه مستاق دیگر هم خدمت شما بگم.
ببینید قابل اعتراض که هست، ولی خب این که آیا اداره مرتکب تخلفی شده یا نه، اون در فرایند دادرسی در واقع ثابت میشه با توجه به مدارکی که شاکی و طرف شکایت داره. اونجا این که فردی حق هست یا اداره، اون امری هست که در فرایند دادرسی توسط قاضی تشخیص داده میشه، ولی خب به هر حال اینها قابل شکایت هست.
هستش. چون مثلا شما میدونید دیگه چنین موردی بعد تفکیک میخواد، دوباره سند میخواد، داستانهایی رو داره که اون زندگی اون فردی که مالک هست رو دچار اختلال کرده مثلا. و مثلا دو سال عقب انداخته و با قیمت فرض بفرمایید زمین خوب مثلا 3 سال پیش و هنوزم هیچ اتفاقی نیفتاده، میتونه اصلا اعتراض کنه بگه من فسخ میخوام بکنم اون هزینه رو یا اعتراض قیمتی بکنه یا نه فقط میتونه اعتراض کنه که چرا حق مردم رو خوب ادا نکردید و از من خریدید ولی سرویس نمیدید؟
نه اینجا خب چون بحث قرارداد نیست فسخی معنا نداره، ولی
اون پول گرفته دیگه، اون پول گرفتن قرارداد به حساب نمیاد. پس
نه این تملک یک طرف است، ولی این جهاتی که عرض کردم قابل بررسی است.
بله بخوام اینو ببندیم، پس اگر قراردادی نباشه و مثلا گفته باشه قبول راضیم، این میتونه بعدا بگه من اونجاشو مجبور بودم پول قبول کردم، قرارداد که با شما نبستم، درسته؟ حالا بعد دیگه خیلی وارد مثال بشیم، ولی خب همین قدم فکر کنم گویا باشه بابت راهنمایی که شما فرمودید. یه مورد دیگه مستاقی هم بگیم، حالا ببینم فاصله ای اگر دوستان بخوام پخش بکنن بشنویم برگردیم، و به من هم اگر دوستان بگن از پشت اتاق شیشه اینه یا حالا اتاق فرمان که تا چه ساعتی ما خدمت شنوندگان عزیز خواهیم بود ممنون میشم. جناب حسن وقت شما تا یک نفسی تازه بکنید بخشی رو بشنویم با شنوندگان عزیز و ارجمند، باز خواهیم گشت در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، آوای قانون رو میشنوید از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با همراهی جناب آقای دکتر حسنوند قاضی محترم دیوان عدالت اداری و با موضوع ساختار دیوان عدالت اداری و تأثیر آن در احقاق حقوق مردم. یادآوری بکنم که پایگاه تلرسانی ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه کاربردی تلفن همراه که بر روی گوشی های شما قابل نصب هست در اختیار شماست تا پخش زنده همه شبکه های رادیویی رو تقریبا میتونم بگم در اختیار داشته باشید، و اگر هم بعداً خواستید برنامه رو بشنوید مجدد بازشنوایی بکنید و دوباره بشنوید، یا اینکه اگر نشنیدید بخواید جستجو بکنید و ببینید که برنامه‌ای که مورد علاقتون بوده در حقیقت چه مواردی رو تقدیم حضورتون کرده، تقدیم حضور سایر شنوندگان کرده، میتونید مراجعه بکنید به ایران صدا یا پایگاه تلرسانیش www.iranseda.ir یا پایگاه تلرسانی یا از طریق برنامه کاربردی تلفن همراهش که در پایگاه تلرسانی ایران صدا در دسترس هست اونو نصب بکنید و برنامه‌های پخش شده رو هم در اختیار داشته باشید. 162 درگاه ارتباطی شما شنوندگان عزیز با صدا و سیماست در خصوص برنامه‌های مختلف، تلفن سه رقمی که نیاز به کد 031 هم نداره و شما میتونید نظراتتون رو ارسال کنید راجع به برنامه مختلف سازمان صدا و سیما، تلویزیون یا رادیو، شبکه های مختلف رادیویی و البته برنامه که الان میشنوید آوای قانون از رادیو گفتگو که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز میشه. 3035 هم در اختیار شماست تا نظراتتون رو به صورت پیامکی ارسال بفرمایید. خب جناب آقای دکتر حسن بنده عزیز، ما تقریبا 15 دقیقه دیگه در خدمت شما خواهیم بود و میخوایم گفتگومون رو ادامه بدیم. یه مصداق دیگر هم اجازه بفرمایید من بگم، حالا باز نکاتی اگر بود در جمع‌بندی در خدمت شما خواهیم بود. یه موردی بوده که حالا راه رو چون فرمودید، یعنی دو تا مورد هست، حالا یکیش بحث جاده‌ای هست که تصرف شده، اون در حقیقت محدوده مجاز ساخت و ساز و حریم راه‌ها رو که در حقیقت گفته میشه، فرض بفرمایید زمینی 7000 متر بوده، جاده از کنارش رد میشده، برای توسعه جاده 2000 متر رو گرفتن، حالا گفتن مراقب‌تر. و همچنین راجب این اتوبان‌های حالا شهری رو تهران، یه موردی بوده که برای مثلا حالا تعریض یک از خیابان‌های اصلی و معروف تهران اومدن یه مجموعه تجاری رو به عقب روندن. حالا نکته اینه، جالب اینه که یکی از اینها یه مبلغی رو دریافت کرده، اون تجاریه، اونی که توی در حقیقت فضای خارج از شهر وجود داشته هیچ وجهی هم نگرفته و کنه اون که آقا اصلا باید میرفتی عقب و اینها. چنین چیزی منطقیه یا اشتباه تصور شده یا به دلیل ضعف مالکان اینطور رفتار شده، ضعف اطلاعات و دانششون؟
بله ببینید، خب عرض کردم تو به هر حال بر اساس مقتضیات هر محلی،
بله
هر شهری یه طرحی تعریف میشه، مثلا طرح تفصیلی شهر،
بله
در اون عرض معابر به هر حال احساس معابر جدید و اینها پیش بینی میشه، یا در مورد جاده ها هم اون نهاد زیرساخت که در مورد شهرها شهرداری هست یا شورای ترافیک ممکن تصمیم بگیره. در مورد جاده ها وزارت راه شهرسازی هست، خب بر اساس میزان تردد، میزان ترافیک، بحث تعریض جاده ها رو در حال پیگیری میکنن. اونجا مرجع تشخیص مرحال مصلحت جامعه اون اداره هست،
دقیقاً بله،
و در واقع اون تصمیم رو میگیره. قانون هم اجازه داده، هم در قانون نحوه تملک و هم ماده 101 قانون شهرداری این اجازه تعریض خیابان ها و تملک اینها رو به شهرداری داده.
حالا سوال اینجا میشه، اون پرداخت وجه فرق میکنه؟ مثلا تو شهر بگن آقا اینجا چون شما خیلی گرونه بهت پول میدیم، مثلا تو جاده اصلا بهت پول نمیدیم چون زورمون زیاده، اینطوریه یا اینکه نه اصلا چنین چیزی نداریم؟
در اکثر موارد، در بعضی موارد ممکنه، حالا شرایط خاص داره که این تملک به لاواز باشه، حالا بر اساس اون بیشتر تفکیک کرد زمین، مثلا کفردی زمین کشاورزی داره میخواد وارد شهر کنه، در واقع در اثر تفکیک، خب وقتی میگه مثلا زمین 10 هکتاری ما بیارید تو شهر، از داخل اون زمین 10 هکتاری خب باید خیابون رد بشه، معبر رد
بله
بشه،
بله بله بله، اون مشاهات باید باشه، اون داستان شو عرض نمی‌کنم، چون این دو تا موضوع دقیقاً موضوع تک زمین هست و عبور تعریض جاده هست.
اون مورد در موارد است برای این هست که به حال من در واقع مالکیت افراد احترام گذاشته بشه و اون ما به ازاش بر اساس قیمت کارشناسی، یک هیئت کارشناسی میاد اینا رو تعیین بها میکنه، هیئت کارشناسی هم یک نفر نماینده در واقع دادگستری هست، یک نفر نماینده مالک هست و یک کارشناس رو هم اداره معرفی میکنه و این هیئت کارشناسی میان و قیمت عادلی زمین رو در نظر میگیره. ولی قیمت عادل منظور قیمت اون زمین بدون اون اجرای اون طرح هست، مثلا یک زمین کشاورزی یک قیمت داره،
بله
مثلا یک جاده هم از وسطش رد میشه،
خب گرونتر میشه دیگه، بله
مثلا این جاده در نظر گرفته نمیشه، چون در واقع جاده ای که اداره احداث کرده و
مثلا سمن خامش رو در نظر میگیرن، همونی که بوده از قبل، بله چقدر میارزه، همونی
که از قبل بوده و مشابه وضعیت قبلیش قبل از اجرای طرح، بله در نظر گرفته میشه، به نفع روز به فرد پرداخت میشه.
درسته. و در چنین مواردی فرض بفرمایید حالا به دلیل غفلت بوده، جهل بوده، یا اصلا خود طرف پیگیری نکرده، یا اونا دسترسی نداشتن، وجه تبادل نشده، بعد از چند سال که پیگیری میشه قیمت به روز بررسی میشه، حالا غیر از اون جاده، یا نه میگن همون موقع مثلا متری 1000 تومان بوده به مثلا 1000 ضرب در فلان، یا نه میگن امروز اون بدون جاده چقدر میارزیده، یعنی میخوام بگم این ارزش گذاری به روز جبران میشه، جبران اون حالا بگیم خسارت، بگیم جبران اون قطع زمینی که تصرف شده، یا اینکه نه به قیمت گذشته، معمول چیه؟
بله عرضم حضورتون که قاعدتاً اصلا اینه که در مورد زمان تملک در نظر گرفته بشه، مگه اینکه کوتاهی از طرف اداره بوده باشه و بعدش رو پرداخت نکنه. یعنی در حالت عادی زمان تملک بیشتر،
یعنی اینکه اسنادی نداشته باشه مبنی بر اینکه حالا از طریق روزنامه رسمی، نمیدونم اظهارنامه، نمیدونم اطلاعیه، هر چیزی که آقا این مالک اینجا بیاد مراجعه بکنه برای مثلا حل و فصل موضوع یا دریافت وجه نماینده معرفی بکنه، شماره حساب بدهش، مستنداتی نداشته باشه، قاعدتا میشه مثلا چیز کرد. اما اگه اون اطلاع رسانی کرده باشه و خود مالک پیگیری نکرده باشه، خب به همون قیمت روز من اینطوری متوجه میشم فرمایش شما، درسته؟
بله
احتمالاً یعنی اینه در حقیقت. البته خب همونطور که شما مستحضرید و خب شنوندگان حرفه‌ای ما هم خب قاعدتاً خیلی خوب میدونن، اون مورد باید دقیق بررسی بشه، پرونده باید مطالعه بشه بعد حالا، ولی در صورت اون دیدگاه کلی که ما از کارشناس محترم میگیریم که شنونده اجمن اگر تمایل داره به پیگیری و رسیدگی به موضوعی که اینجا مطرح میشه یا مشابهش رو داره، بدونه که با چه قوت و ضعفی، با چه ذریب موفقیتی میتونه کارش رو دنبال بکنه. خب من اینجا یک دو تا نکته دیگه هم نوشته بودم که فکر میکنم راجع به حقوق عامه ما میتونیم بگیم که این حقوق عامه که خب جدیدن هم خیلی روش تاکید میشه و اگه اشتباه نکنم معاون حقوق عامه هم داره دستگاه قضا الان، درسته؟ یکی از عزیزان هستش که با این عنوان من دیدم که پیگیری میکردن، حالا شاید عنوان کامل تر باشه، یه بخشش این عبارت باشه. این که ما میتونیم اینطور تصور کنیم که ساختار دیوان عدالت اداری که تشکیل شد بعد از انقلاب، یکی از کارکرداش هم اینه که احقاق حقوق عامه رو، البته در اون حدود صغوری که برای صلاحیت دیوان تعریف شده، به عهده بگیره. این گزاره که گزاره درستیه، تایید می‌فرمایید این رو؟
بله دقیقاً درست می‌فرمایید. احقاق حقوق عامه به صورت کلی یکی از وظایف قوه قضاییه هست که در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی شده. خب این در قالب سه سازمان، در واقع سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی کل کشور و همچنین دیوان عدالت اداری، این بحث احقاق حقوق عامه پیگیری میشه. دیوان عدالت اداری از طریق همون رسیدگی هایی که به حال در شعب انجام میده و همچنین ابطال مصوبات خلاف قانون که در سطح هیئت عمومی انجام میده، قطعا یکی از ارکان اصلی احقاق حقوق عامه در نظام حقوقی کشورمون هست و اگر در واقع شاید رسانه‌های جمعی هم پیگیری بشه، می‌بینیم که تأثیر آرایی که دیوان عدالت صادر می‌کنه در اصلاح رفتارها و تصمیمات خلاف قانون دستگاهی اداری زیاد هست و در جامعه هم به خوبی این شنیده میشه و بازخوردهای مثبتی داره.
درسته. اون معاونتی هم که گفتم معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور هستش که بله. شاید کامل عنوان رو نگفتم. خب یه چیزی، اینا با همدیگه تداخل پیدا نمی‌کنن، کلمه تناقض رو به کار نبرم توی اجرای، مثلا سازمان بازرسی یه جور کارکرد داره، دیوان یه جور، دادستانی هم شاید بگیم عام‌تر از هر همه اینها باشه. یه کوچولو هم مرور بفرمایید راجع به شرح وظایف این سه تا، که میخوام بدونم که اینا یه وقتایی به همدیگه در حقیقت دیوار به دیوار همدیگه کار می‌کنن، یعنی یه سازمان بازرسی ورود می‌کنه برای تخلف اداری یا مثلا تخلفی که در حقیقت در مجموعه دولت و نظارتی دیگه سازمان بازرسی صورت گرفته، دیوان یه شکل دیگه ای. اینم از این جهت که ذهن شنونده ما آشناتر بشه که یه وقت فکر نکنه که مثلا هر دعوای دولتی رو میشه طرح موضوع کرد. اگر این سه بخش بازرسی، سازمان بازرسی، دیوان و دادستانی کل کشور و نسبتشون، که مثلا دادستانی آیا حق داره ورود بکنه به شرح وظایف اون دو تای دیگه یا خیر، اگه در حد یک دقیقه اینا بفرمایید متشکرم.
ببینید خب هر کدوم از این دستگاه ها صلاحیت اختصاصی خودشون داره. مثلا رسیدگی در دیوان عدالت خب یک رسیدگی قضایی هست، افراد میان طرح شکایت میکنن و منجر به صدور یک رأی قضایی میشه که این رأی حالا از طرق مختلف اجرا میشه. سازمان بازرسی کل کشور همونطور که حالا از اسمش هم پیداست، بیشتر صلاحیتش در واقع جنبه بازرسی و کسب اطلاع از دستگاه های اجرایی داره و در اونجا رسیدگی قضایی به این شکلی در دیوان عدالت هست صورت نمیگیره، اینکه رأی صادر بشه و مجازات بشه کسی یا عملی ابطال بشه. بله. اون به حال نتیجه بازرسی های سازمان بازرسی به طرق مختزی به نهادهای زیربط اعلام میشه، ممکنه به خود اون مقامات بالاتر در دستگاه اجرایی اعلام بشه برای اصلاح رویه یا به حال برخورد با افراد خاطی، ممکنه به مراجع قضایی هم از دادسرا و دادگاه اعلام بشه برای مجازات افرادی که مرتکب جرمی شدن یا در مواردی هم من خودم دیدم که سازمان بازرسی کل کشور میاد در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مصوبات خلاف قانون رو درخواست میکنه و در موارد بسیاری این مصوبات خلاف قانون ممکنه با شکایت سازمان بازرسی ابطال شده باشه.
یعنی اون بحث عمومی ها رو، بیشتر عمومی ها دیگه، در حقیقت که میاد توی هیئت عمومی رسیدگی، ممکنه که به عنوان یک نهاد نظارتی که شأن گزارشدهی و نظارت داره سازمان بازرسی بیاد
در مواردی
بله، یکی از اینا رو میتونه به دیوان بفرسته، یه سری رو میتونه بفرسته به مجموعه قضایی که اصلا حکم صادر کنن، مجازات مستقل ببینن، یکی هم که شأن گزارشی داره دیگه، حالا به مجلس، به دولت، به مثلا اون اداره‌ای که این تخلف رو صادر کرده، ولی خودش مستقلا نمیتونه که در حال حکم صادر
بکنه. سازمان بازرسی حالا به هر حال باید با دوستان به هر حال سازمان بازرسی صحبت بشه و نظرات اونا عرض بشه، به هر حال ورود تخصصی تری دارن، ولی خب به هر حال سازمان بازرسی شاید حالا مواردی هم کار کرده قضایی داشته باشه، ولی خب مرجع قضایی نیست،
درستاً
حکم صادر نمی‌کنه.
ولی نظرش نظر کارشناسی برای دستگاه قضا هست، مثل کارشناس داریم.
بله بله قطعا نظرش نظر معتبری.
بله معتبره. و راجب دادستانی کل کشور هم یک توضیح کوچولو بفرمایید. دادستانی که قاعدتا تو همه قضا میتونه ورود بکنه دیگه، یا محدودیت داره؟
ببین دادستانی کل کشور هم بخواه حقوق عامه رو بر عهده داره، شهر وظایف زیادی داره، یعنی در قوانین مختلف
بله.
از عضویت در به حال مجامع عمومی مثل مثلا شورای عالی بانک‌ها، حالا حوزه های مختلف، بیمه، مالیات، در جاهای مختلف نماینده داره، عضویت داره و همچنین از طریق مدیریت و
بله. آیتور صداتون یه لحظه رفت.
بله خودم میکنم از طریق
مدیریت فهمیدید،
در واقع رهنمودها و شیوه هایی که ممکنه نسبت به داستان های کل کشور داشته باشه،
بله
در واقع این حقوق عمومی پیگیری میکنه. وظایف دادستانی کل کشور متنوع و گسترده هست، به موجب قوانین زیادی در واقع این طیف کارکردها پیش بینی شده.
بسیار خوب، ما یک دو سوالم از سوالات ابتداییمون موند، شما خلاصه بفرمایید. آیا از نظر شما به عنوان کارشناس دیوان عدالت اداری عمل کرده مطلوبی رو داشته تو این سالها یا خیر؟ حالا هم کمیت هم کیفیت هم اطالعه دادرسی، حالا خواستید دوجه برکنون از اینا یه خطی هم توضیح بفرمایید.
خب این بحث موفقیت و مطلوب بودن یه بحث نسبی است. من خودم احساس میکنم بر اساس با توجه به هر حال امکانات موجود
بله.
و به هر حال حجم دعاویی که وجود داره، حجم تعداد زیادی پرونده که سالانه وارد میشه و حالا محدودیت هایی که در بحث پرسنل و کادر قضایی و ساختمان و غیره وجود داره، به هر حال عملکرد روبرشت و مثبتی دیوان عدالت اداری داشته و به نسبت هم بازخورد مثبتی داره آرای دیوان عدالت در افکار عمومی جامعه و رسانه های گروهی، معمولا عنوان یک نهادی که ملجا و پناهگاه مردم هست و حقوق مردم رو مد نظر داره، به نظر میاد این ذهنیت مستقر شده در جامعه.
بسیار خب، خدا رو شکر، خیلی متشکرم. یه شنونده مردم روی خط ارتباطی حاضر هستن، خیلی کوتاه بپرسن، شما خیلی کوتاه یکی دو دقیقه وقت داریم جواب بدین. سلام شنونده ارجمندی که به ما پیوستید در برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو.
الو سلام، خسته نباشید.
سلام، متشکرم، بفرمایید در خدمتیم.
من بچه اطهرم.
بله.
روستای ما اسدآباده.
بله.
روستای برادر شوهرم یا پدر شوهرم.
بله.
مال زهستان خرمدره.
بله.
خرمدره.
بله، اون مسئله رو بفرمایید. بله.
این خرمدره، این پدر شوهر خرمدره میاد دهات ما که اسدآباد بود.
بله.
بعدن دخترش دوباره شوهر میده به خرمدره.
بله.
دخترش برمی‌داره. زمین کشاورزی 26 تا سدنگ مال پدر شوهرم رو میکنه به اسم شوهرش، برادر قرار میده شوهرشو.
بله.
بعدن 51 هم تاریخ داده که بله سند خورده به اسم فرمز که شوهرشه. گفتم خب ما رفتیم دو تا وکیل گرفتیم، وکیل هم از ما گرفتن. داستان از کرج اومده بود، پرونده درست کرد، گفت این کار کرده، دو تا شناسنامه داره، شناسنامه به اسم مثلا پدر خانمش گرفته، خب ما اصلی اون نیست که
خب
برم کاری کرده.
الان
از 3 سال تا 6 سال زندانه. اینا یه کاری که دن حل اختلاف همه پرونده ها اونجا هستن، اینا محکوم شدن. الان دو تا وکیلمون تمام پرونده ها دستشونه.
خب ببینید من
اینا رو قضیه دادم به ما جان.
یه مقدار متوجه نشدم اصل قضیه چیه. ما تقریبا 30 ثانیه بله تو کمتر از 30 ثانیه وقت داریم. آیا دکتر حسن بند چیزی اگر دستگیرتون شد یا فرصت میشه پاسخ بدین، اگر نه که برنامه دیگه چون داریم میرسیم به برنامه از آن گاهیم.
بیشتر مربوط به بحث دعوی در واقع ملکی و اختلافات اراضی بود، خیلی به موضوع دیوان عدالت مربوط نمیشه به نظرم. حالا باید
درسته اجالتا با توجه اینکه زمان برنامه ما تمام شد، خیلی هم حالا من شاید تشخیص ندادم گویا نبود فرمایش شنونده عزیزمون، انشالله توی برنامه دیگه مجدد با موضوعی که بتونیم در حقیقت دعاوی ملکی رسیدگی بکنیم انشالله پذیرای شما شنونده عزیز ارجمند باشیم. با شما خداحافظی میکنم. جناب حسن بند عزیز خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید در برنامه آوای قانون. تا برنامه دیگر با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. برنامه شما رو به
اقتصاد. شعار امسال مهار تورم و رشد تولیده. قاعدتا رشد تولید که ظرف چند روز محقق نمیشه و در طول همه سالها باید برای تحققش تلاش کرد، اما مهار تورم هم اگرچه در کل سال باید هدف اصلی سیاست اقتصادی باشه، ولی نقدن میشه باهاش از زبان کشیدن آتش انتظارات تورمی که بعدن باعث تحقق نرخای تورمی حقیقی میشه جلوگیری کرد. انتظارات تورمی یعنی انتظار ذهنی فعالای اقتصادی و مردم از نرخ‌های احتمالاً افزایش یافته در آینده که به دلیل همین انتظار تورمی نوع فعالیتشون رو تنظیم می‌کنن. یکی از متغیرهای اساسی مؤثر در شعله ور شدن انتظارات تورمی و البته بروز تورم واقعی در ماه‌های بعدی نرخ ارزه. این انتظارات شاید بیش از هر چیزی ریشه در متغیرهای غیر اقتصادی از جمله متغیرهای سیاسی و رسانه‌ای داره. به عبارت دیگه اطلاع رسانی صحیح و شفاف در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی از جمله عوامل مؤثر در مدیریت انتظارات تورمیه.
اینجا شبکه رادیویی گفتگو هست و خوشحالیم که با شما هستیم و میتونیم خدمت کنیم به شما مخاطبان محترم. میدونید که خدمت به خلق هم خودش جز کارهای پسندیده است و اگر کسی در حین خدمت به خلق و در حال انجام وظیفه از دنیا بره شهید محسوب میشه. خداوند انشاءالله ما رو با همه شهیدان محشور بکنه و ارائه خدمت به هموطنانمون رو بیشتر نصیبمون کنه. خدایا کمک کن تا بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. یاری هم کن که شوق پرواز را همیشه در خود زنده نگه دارم. خدایا هر وقت خواستم زبان به حمد و ثنایت بکشایم، اشک در دیدگانم جمع شد و مجال سخن گفتن را از من گرفت. خدایا دعا کن برای آنهایی که از تو دورند. خدایا ما را از نزدیکان و مقربانت قرار ده. خدایا کاری کن که در زندگی جز از تو یاری نطلبیم. خدایا ما را به حال خود رها مکن. خدای مهربان، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم گناهان را بزدایی. هر چه حائل است بین من و خودت پاک کنی. خدایا هزاران شکر که در کنار من هستی و قرار و آرام دلهای بیقرار من هستی. جز تو چه جوییم و جز تو که را خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ. خدایا مرا رها ساز از بنده هرچه غیر خوبی و نیکی است. پر کن خالی درونم را با عشق نابت. خدایا جز تو که را خوانیم جز تو. گوش جان می سپاریم به آیاتی از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذاریات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون